شاید نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه که چرا باقی نظر باقی دل پیشتنه که چرا باقی نظر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. میلاد با سعادت و با کرامت عقیله بنی هاشم، عالمه فاضله و کامله، عالمه غیر معلمه، زینب کبری سلام الله علیها است. از همین جا به روح و روان پاک آن بانوی بزرگوار درود می‌فرستیم و از خدا می‌خواهیم که انشاءالله هممون رو مشمول شفاعت آن بانوی بزرگوار، برادر بزرگوارش حضرت ابو عبدالله، پدر بزرگوارش امیرالمومنین، مادر بزرگوارش زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار دهد و انشاءالله به برکت این میلاد با کرامت و با سعادت خداوند تبارک و تعالی نعمت و باران رحمتش رو بر این مردم نازل کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زینب کبری سلام الله علیها در خانه امیرالمؤمنین و در خانه زهرای مرضیه متولد شد. دوران ابتدای کودکی رو در کنار پیغمبر گرامی اسلام و در آغوش گرم رسول خدا سپری کرد. قبل از قضیه کربلا ما چندان از زندگی حضرت زینب کبری سلام الله علیها خبری نداریم. اینها نقص از گزارش‌های تاریخی است که مع الاسف درسها، مطالب، کلمات، سیره و زندگی آن بزرگواران رو منعکس نکرده است. همین قدر می‌دانیم کنار پنج تن حضور داشته است، خطبه مادرش زهرا سلام الله علیها رو نقل کرده است، کنار امیرالمومنین در کوفه بوده است. از بعضی از نقل‌ها استفاده می‌شود در کوفه برای زنها بحث و درس تفسیر داشته است. اما مثلا دیگه فاصله آمدن اهل بیت از کوفه به مدینه که سال 41 هجری است تا سال 61، این 20 سال رو ما چندان از زندگی عقیله بنی هاشم خبر نداریم. کما اینکه بعد از قضیه کربلا هم تاریخ ابهام دارد راجع به زندگی آن بزرگوار که به کجا رفت و در کجا از دنیا رفت. اینها به هر حال حکومتها، نویسندهها، قلم به دستها غالبا دست ستمگران و حکومتهای بنی امیه و بنی عباس بوده و اینها اجازه نقل این مطالب رو ندادند. اول شخصیت جهان اسلام، پیغمبر گرامی اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، رسول گرامی اسلام که همه مورخین توجه داشتن به زوایای زندگیش، گاهی میبینی بعضی مطالب راجع به این حضرت اختلافی است. خود زهرای مرضیه شهادتش دو سه تا قول دارد، با اینکه تنها یادگار پیغمبر گرامی اسلام است. ولذا ما درباره زندگی زینب کبری همه تاریخ رو که ورق میزنیم صفحات محدودی رو بیشتر پیدا نمی کنیم. اون چه که میابیم بیشتر در حادثه کربلاست تجلی ایشون، یعنی بیش از 5 دهه، بیش از 50 سال از عمر اون بانوی بزرگوار رو تاریخ از انعکاسش ناقصه. اما در حادثه کربلا به دلیل حضور زینب کبری در سرزمین کربلا، به دلیل خطبه های در کوفه و شام و در مقابل ابن زیاد و در مقابل یزید، بیشتر این مسائل به دست ما رسیده است. عزیزان من، من یه حدیثی رو میخوانم از پیغمبر گرامی اسلام و این حدیث رو میخوام انطباق بدم با زندگی حضرت زینب. علت انتخاب این حدیثم آن است که یکی از صفات عقیله بنی هاشم زینب کبری همین کلمه عقیله است. عقیله به معنای خردمند، هوشمند. البته تعبیر عالمه غیر معلمه هم اومده، دانشمندی که استاد و آموزگار نیاز نداشته. تعبیر فهیم و آگاه هم اومده. چرا این دو سه تا تعبیر راجع به حضرت زینب سلام الله علیها گفته شده؟ عاقله، عقیله، عالمه، فهیم، فهیمه. در کنار اوصاف دیگه‌ای که داره، فاضله گفتن، کامله گفتن، عابده گفتن، اما این صفت عقیله بنی هاشم صفت مشهوری است. من یه حدیثی از رسول گرامی اسلام بخوانم که حضرت فرمود عاقل‌ترین مردم کسیه که 4 تا صفت داشته باشه. البته این دست روایات زیاده، گاهی 5 تا 10 تا، ولی فکر میکنم در میان روایات متعددی که راجع به عقل آمده و همه این روایاتو یکی از عزیزان جمع‌آوری کرده و کتابی چاپ شده تحت عنوان عقل در قرآن و سنت، تمام این روایات و احادیثی که راجع به عقل است ترجمه فارسی هم شده، تو 1 جلد جمع‌آوری شده. روایات زیبایی هم هست، چی عقل رو زیاد میکنه، چی عقل رو کم میکنه، نشانه عاقل چیه، نشانه کم عقلی چیه، چه چیزهایی در واقع باعث میشود عقل انسان رو باش امتحان کنی. ما یختبر او تختبر به العقول، عوامل آزمون عقل، عوامل افزایش عقل، چه غذاهای عقل رو زیاد میکنه، چه غذاهای عقل رو کم میکنه، با کیا حرف بزنی عقلت زیاد میشه. تمام این روایات جمع شده در 1 جلد که اسم کتابم عرض کردم. البته از قدیمم علمای ما کتاب که می نوشتن، اولین بحث حدیثیشون بحث عقل بود، کتاب عقل و جهل بود. شما کتاب کافی شریف که این شخصیت بزرگوار 1100 سال پیش این کتاب کافی رو نوشته و روایات عقل و جهل رو اونجا دارد. عزیزان، انسان عاقل و خردمند کیه؟ شما به هر کسی بگی یه تعریفی میکنه. به یکی بگی عاقل کیه، خردمند کیه، میگه اون که 1 تومن رو زود 2 تومن کنه مثلا. اون که بتونه مثلا فرض کنید زود پشت خودش رو توی اداره‌ای ببنده، توی مجموعه‌ای ببنده. ممکنه شما بتونید برای یک آدم مادی ممکنه عقل رو اینطور معنا کنه. اما این حدیث زیبا که من امروز خدمت شما میخوانم و تطبیق میدم با زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، ببینید خردمند و عاقل کیست، عالم واقعی کیست. عزیزان، عقل و علم به داشتنش نیست، به استفاده کردنش. حدیث داریم رب عالم قد قتله جهله، نه رب جاهلنا، نه. چه بسا عالمایی که جهلشون اونها رو میکشه. من خودم روی این حدیث خیلی میترسم، فکر میکنم چطور میشود عالم جهلش بکشدش. رب عالم قد قتله جهله. حدیث داریم لا تجعلوا علمکم جهلا، مواظب باشید علمتون جهل نشه. مگه میشه علم آدم جهل بشه؟ یه وقتی سعد انصاری اومد پیش پیغمبر اکرم، ظاهرا حضرت فرستاده بودش یه جایی برای تبلیغ، آمد گفت یا رسول الله من از جایی میام که مردم اون منطقه با چارپایانشون یکی بودن، یعنی هیچ حالیشون نبود، سواد اطلاعات صفر، رفته بود یه منطقه‌ای که مردم از نظر اطلاعات صفر صفر بودن، الناس والبهائم هناک سوا. یا رسول الله من رفتم یه منطقه‌ای که مردم اطلاعاتشون به اندازه همون دام و حشمشون بود، هیچی نمیدانستن، نه خدا میشناختن نه پیغمبر میشناختن، عادی عادی بودن، بی سواد و جاهل جاهل. پیغمبر اکرم فرمود سعد این که چیزی نیست، الا اخبرو که به اعجب من ذالک، میخوای از این عجیبتر برات بگم؟ این که تو رفتی یه جایی که مردم جاهلن چیزی نمیدونن، خب تقصیر ندارن بنده خدا، عالم نرفته چیز یادشون بده بلد نیستن، بنده خدا بعد 40 سال و 5-6 تا بچه میگفت تازه برام خطبه عقد بخوانید، چه میدانسته این چیزا چیه؟ بنده خدا بعد از سالها تازه آمده میبینی قسلش بعد از 50 سال اشتباهه، کسی نرفته، جاهل، نمیدانه، این که تقصیر نداره. فرمود یا سعد الا اخبرک به اعجب من ذالک، میخوای بگم عجیب تر از اینا کیان؟ یا رسول الله مگه عجیب تر از اینا پیدا میشه؟ من یه جایی رفتم که مردم صفرن، دیگه از این بدترم مگر هست؟ فرمود بله، قومون علمو ما جهلو ها اولائه ثم جعلوا علمهم جهلا. بدبختر از اینا اونایی هن که میدونن، عالمن، اینایی که تو میگی بلد نبودن که تقصیر ندارن، بیچاره اونان که میدونن اما به علمشون عمل نمیکنن، جاهلانه عمل میکنن، میدونه شراب بده میخوره، میدونه موسیقی بده گوش میده، میدونه غیبت فشار قبر غیبت میکنه، این بیچاره است. او بنده خدا که نمیدونه غیبت حرامه که کارش نداره، نمیدونه شراب حرامه، خدا هیچ کسی رو عذاب نمیکنه مگر اینکه اطلاع بهش برسونه، یعنی خبر بشه. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اگر یه کسی تو این عالم پیدا کردید که نه پیغمبر دیده نه شنیده نه عالم دیده نه کسی چیزی براش گفته، عمرش پشت یه کو زندگی کرده، این قیامت معذب نیست چون نشنیده. اما فرمود بدبختر اونایی هستن که میشنون میدونن و عمل نمیکنن. عزیزان این حدیث رو از پیغمبر گرامی اسلام گوش بدید، ببینید چقدر زیباست. فرمود رسول گرامی اسلام ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه وعرف عدوه فاساه وعرف دار اقامتها فاصلحها وعرف سرعه رحيلها فتزود لها. هذا الحديث من رسول الله. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه. عاقل ترین مردم کسیه که 4 تا صفت داره، 4 تا چیزو تشخیص میده، 4 جا معرفت داره. 1 عرف ربه فاطاعه، خدا رو بشناسه، بندگی خدا بکنه. بالاترین معرفت ها معرفت الله، بشناسه کافی نیست، اطاعت هم بکنه. زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد میفرماید شب عاشورا من مواظب عمم زینب بودم، تستغیث ربها، دیدم تا صبح داره اغاثه میکنه، ناله میکنه، گریه میکنه، با خدا مناجات میکنه. این زنی که شخصیتی که خانوم بزرگوار و بانوی بیبی دو عالم بزرگواری که فردا این حوادث رو میبینه، اتفاق میفته. امام سجاد میفرماید عمم زینب سلام الله علیها شب 11 هم نماز شبشو خواند، نشسته خواند، دیگه نمیتونست رو پاهاش وایسه، گیر نداشت، اما نماز شبش، یه خورده اوضاع زندگی ماها به هم میریزه، نمازمون به هم میریزه، بچه‌مون از دست میره، مسجدمون ترک میشه، مریضی داریم، داغی میبینیم، حوادثی میبینیم، اوضاع عبادیمون به هم میخوره. یه کسی که داغ فرزند یا 2 فرزند دیده، داغ 6 برادر دیده، داغ چندین عزیز برادر دیده. تازه اونا شهید شدن، به ظاهر تمام شد دنیاشون، ایشون از فردا تازه شروع میشه، این کاروان رو باید برسانه به کوفه، به شام. اما اونچنان آرام شب به نماز ایستاده. این است فعطاءه، بشناسد. مگر امام حسین سفارش نکرد خواهرم تو نماز شب منو یادت نره، منو دعا کن؟ این عقیله بنی هاشم است، اطاعت، معرفت خدا و بندگی. این یک. دوم، عاقل‌ترین مردم زینب کبرا عقیله است دیگه، عاقل، عقیله به معنای خردمند، هوشمند. دومین نشانه یک انسان خردمند و هوشمند چیه؟ عرف عدوه فعصاه. انسان خردمند دشمن رو میشناسه، دشمن شناسه و مقابل دشمن میست. دشمن شناسی، شما تو قرآن نگاه کنید، فقط نمیگه خدا بپرستید، میفرماید وجتنب طاغوت، طاغوت هم بشناسید، اجتناب کنید. فقط نمیگه الله، میگه لا اله الا الله، اله رو بریزید کنار، خدا بپرستید. میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو همین آیت الکرسی که سفارش شده بعد از نماز بخوانید، پیغمبر گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمود به ازای هر کلمه اش 50 برکت تو زندگیت میاد. این آیت الکرسی رو زیاد بخوان. در همین آیت الکرسی ببینید شما چی میگید. میگید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. فقط ایمان به خدا کافی نیست، اینجا کفر به طاغوت اول اومده، تو اون آیه بعدن اومده. معلوم میشه ترتیب و تقدم هم نداره، با هم باید باشه. یه جا میگه اعبد الله و اجتنب الطاغوت، یه جا میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. طاغوت رو اینجا مقدم کرده، کفر به طاغوت. خب عقیله بنی هاشم دشمن شناسش رو نگاه کنید. من یک سال همین بحث رو اینجا بود یا جای دیگه مطرح کردم. انسان خطبه های حضرت زینب رو که نگاه میکنه میبینه با توجه به نوع مخاطب و دشمنه. تو کوفه حضرت زینب سلام الله علیها نگاه کردید، مردم کوفه اینا رو میشناسن. 20 سال قبل از این امیرالمومنین اینجا خلیفه بوده، زینب کبرا تو این شهر حضور داشته، امام حسن، امام حسین، اینا ناآگاه نیستن. اگه کسی جاهله، عمل جاهل، جاهل رو عالمش کن، اما غافل رو باید بیدارش کرد. یکی خوابه، یکی خودشو به خواب زده، خوابو باید بیدار کرد. اون که خودشو به خواب زده باید متوجهش کرد که آقا من حالیمه، تو بیداری. غافل و جاهل فرق میکنن، جاهل رو علم ها، اما غافل رو ذکر ها، مذکرش کن، بیدارش کن، مذکرش کن. حضرت تو کوفه با جاهل برخورد نداره، با غافل برخورد داره. لذا تو کوفه نفرمود من زینبم، من امام سجادم، من جدم رسول الله است. نه خیر، فرمود بئس ما قدمتم لانفسکم، باریکالله، چی برای آخرت خودتون فرستادید؟ بئس ما قدمتم لانفسکم. گریه کنید، گریه سزاوار شماست. میدانید چه جگری از پیامبر سوزاندید، میدانید چه پاره تنی از پیامبر کشتید، میدانید این حسین فرزند رسول الله بود. اونجا دیگه معرفی نیست، اونجا افشاگری است. اما پیش ابن زیاد نه. وقتی وارد بر ابن زیاد شد، ابن زیاد گفت الحمدلله الذی فزحکم، خدا رو شکر که مثلا شما رو رسوا کرد. عقیله بنی هاشم، ببینید شما یک زنی در مقابل دشمن، در مقابل هلهله و شور و سپاهی که خودشو پیروز میبینه، خودشو نبازه، بلند شه، با قدرت بیسته. فرمود انما یفتزه الفاسق و هو غیرنا. پسر زیاد، اونی که رسواس آدم فاسقه و فاسق ما نیستیم، تویی. اونی که رسواس دروغگوه و دروغگو ما نیستیم، تویی. پسر زیاد، نگو الحمدلله الذی قتلکم. کشتن امام حسین و گردن خدا ننداز، نگو شکر که خدا حسین رو کشت، مردان شما رو کشت. نه، شما مردان ما رو کشتید و قیامت باید جواب بدید مطابق با شبهه دشمن. آقا انسان باید شبهه شناس بشه. امروز وهابیا علیه معارف شیعه دارن تبلیغ میکنن، عالمان دینی، جوانهای ما، دانشگاهی‌های ما باید وایسن توضیح بدن معارف شیعه رو، نگذارن جوانها در دام شبهات وهابیت بیفتن. مرحوم شهید مطهری یک تنه تو دانشگاه تهران وایساد مقابل دکتر آریانپور، متفکر مارکسیست که ذهن جوانها رو با عقاید کمونیستی و مارکسیسمی در واقع خراب میکرد، وایساد یک تنه وایساد مقابل آریانپور و گفت بیا با هم مناظره کنیم، اگه منو محکوم کردی من دست از خدا بر میدارم. آریانپور میگفت این شیخ تو این دانشگاه سد منه، مانع منه، نمیذاره کارامو انجام بده و نگذاشت. تا دید دارن علیه حجاب شبهه میاندازن کتاب حجاب نوشت، تا دید اسلام رو میخوان ضد حقوق زن جلوه بدن وارد شد کتاب حقوق زن و سخنرانی راجع به حقوق زن کرد. امام رضوان الله تعالی علیه اول انقلاب دید بعضیا روزخونی رو گذاشتن کنار، سخنرانی ها بی السلام علیک یا ابا عبدالله داره تمام میشه، گریه بر ابا عبدالله و مجلس های روزه و تعزیه ابا عبدالله داره تعطیل میشه. نشست جماران، آقا اومد، مداح اومد، مدایی کرد، آقای کوثری آمد روزه خواند، امام عشق ریخت، بعدم فرمود این گریه ها امام حسین و عاشورا و عشق بر ابا عبدالله این انقلاب و نگه داشته. تمام این جلسات باید برگزار بشه. محکم ایستاد، روزه خونی ها پا گرفت. دشمن هر زمانی از یک شیوه، امروز هم اومده دست گذاشته روی حادثه غدیر، دست گذاشته روی فلان دعا، فلان زیارت، میخواد مبانی شیعه رو لطمه بزنه، معارف شیعه رو لطمه بزنه. بعضی از دوستان ناآگاه هم و گاهی بعضن هم بیتوجه میبینی آب با آسیاب میریزن. نه، باید از معارف شیعه دفاع بشه. نقد خوب است، اما لطمه به معارف شیعه نباید تو دنیا بخوره، لطمه به مبانی شیعه نباید بخوره. دشمن شناسی ویژگی دوم انسان عاقله. ان اعقل الناس، عاقلترین مردم کسیست که خدا رو بشناسه، خوب اطاعت کنه، دو دشمن رو بشناسه، جلوش موضع بگیره. تو مجلس یزید خطبه حضرت زینب فرق میکنه با کوفه. خطبه زینب کبرا در شام غیر از خطبه حضرت زینب در کوفه است. چرا تو شام قرآن خوانده، در مقابل یزید ایستاد قرآن خواند حضرت زینب. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. در مقابل یزید قرآن خواند، فرمود پسر معاویه فکر نکن خدا اگر به کافر مهلت میده چون خوبه بهش مهلت میده، نه، مهلت میده پیمانش پر بشه. قرار نبود خدا روز عاشورا انتقام بگیره از قاتلای امام حسین، نه، خدا بشر واگذار کرده، اختیار داده به کافر، اختیار میده. قرآن در سوره انعام میگه ما به دنیای کافرها بیشتر گاهی میرسیم، گاهی ببینی تو منطقه کفرنشین ممکنه بارانم بیشتر بیاد، نعمتم بیشتر باشه. صریح قرآنه، این دلیل بر خوبی اونا نیست. قرآن میفرماید فلما نسو ما ذکروا به، اونایی که خدا رو فراموش میکنن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، هر چی تو دنیا میخوان بهشون میدیم. اما یه مرتبه مثل قوم سبا، مثل قوم عاد و ثمود ازشون میگیریم. این آیه رو زینب کبرا مقابل یزید خان فریاد زد پسر معاویه، یبنت طلقا، پسر آزاد شده، فکر نکنی خدا مهلت داده دوست داشته، نه، میخواد پیمانت پر بشه. این دشمن شناسی. اینایی که من میگم موضوعاتیه برای تحقیق، برای رساله های کارشناسی ارشد، برای پایان نامه های تحقیقی، مدیریت زینب، دشمن شناسی زینب، سیاق خطبه های زینب سلام الله علیها. خطبه های ایشون کوفه و شام پیش ابن زیاد و یزید متفاوته. پیغمبر گرامی اسلام فرمود عاقل‌ترین مردم کسیه که چهار تا ویژگی دارد: عرف ربه فاطاعه، خدا رو خوب میشناسه و بندگی میکنه. عرف عدوه فعصاه، دشمن شناسه، مطابق با حیله دشمن جلوش وای میسته. خب سوم و چهارم هم بگم و دعاتون کنم. سوم، وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام فرمودن عرف دار اقامتها فاصلحها. سومین ویژگی مؤمن اینه دار اقامتش رو تشخیص میده. کجا مقیمه؟ دنیای آخرت. عزیزان من، جوانها، برادران، خواهران، من این مطلب رو بعض جاها گفتم، در کلاس ها گاهی می نویسم پای تخته، میگم راجع به دنیا و آخرت یه چند تا سوال مطرح کنیم. چند تا سوال، ما یه دنیا داریم یه آخرت. حالا کمونیسم ها، کافر ها میگن آخرت نیست، هرچی همین روزگاره، ولی ما که معتقدیم، مسیحی ها که معتقدن، یهودی ها که معتقدن، موحدین عالم معتقدن دو تا عالم داریم، دنیا و آخرت. سه چهار تا سوال بکنیم و رد بشیم. یک، ما تو این دنیا صابخونه ایم یا مهمان؟ خیلی فرق میکنه. آدم صابخونه باشه یه جور تو خونش میشینه، مهمان باشه یه جور میشینه. صابخونه سر یخچال یه جور میره، مهمان سر یخچال یه جور میره. ما صابخونه ایم یا مهمان؟ یک. دو، ما اینجا دائمیم یا موقت؟ همیشگی هستیم یا گذرا؟ سه، ما در این دنیا غریبیم یا آشنا؟ خب یکی توی شهر غریبه، با یکی که شهر خودشه، روستا خودشه فرق میکنه. چهار، ما دنیا رو مطابق میلمون قرار میدیم یا دنیا ما رو مطابق میلش قرار میده؟ اینا ده دوازده تا سوال من گاهی تو کلاس ها می نویسم برای دانشجو، میگم جواب بدیم. یک، ما مهمانیم یا میزبان؟ امیرالمومنین فرمود دنیا دار و ضیافه، دار مهمانیست، شما مهمانید. آبری سبیل، عبور کننده اید، غریب، آشنا نیستید، غریبید. اونجایی که شما میهمان نیستید و صابخونه اید قیامته. آقا صابخونه تو خونه هر جور دلش میخواد میتونه تصمیم بگیره، خانم برنج درست کن، خانم اون غذا رو بیار، این ظرف رو بیار، اما مهمان نمیتونه این کارو بکنه. عزیزان من، خدا تو قرآن میگه شما تو بهشت صابخونه اید، فیها ما تشتهیه الانفس، هر جور دلت میخواد دستور بده، بگو این غذا رو میخوام، بگو این خونه رو میخوام، بگو این مکان رو میخوام، هر چی میلت میکشه تو بهشت اختیار با توست، بهشت خودشو با تو منطبق میکنه. اما تو دنیا اینطور نیست، تو جلو مرگ رو میتونی بگیری، جلو داغ اولاد رو میتونی بگیری، جلو پیری رو میتونی بگیری، تو صابخونه نیستی. ما خودمونو با دنیا منطبق میکنیم، دنیا خودشو با من منطبق نمیکنه. اگه دنیا خودشو با من منطبق میکرد، من دلم میخواست پیر نشه، دلم میخواست داغ نبینم، دلم میخواست عمرم طولانی باشه، پسر میخواستم، دختر میخواستم. ببین خدا اینطور نیست، پسر میده به یکی، به یکی دختر میده، به یکی اولاد نمیده، بچه 18 سال میشه تومار میگیره، تازه خونه زندگیشو تکمیل میکنه سرطان میگیره. دنیا که ما منطبق نیست، ما با دنیا منطبقیم. پس این دو تا مطلب، این چند تا سوال اگه حل بشه مشکل حل میشه. خطبه 113 نهج البلاغه رو نگاه کنید، این سوالایی که گفتم حضرت امیر اونجا جواب داد. خیلی زیباست، خطبه 113 رو ببینید. میفرماید دار و قلعتن، این دنیا دار جدا شدنه، دار مهمانیه، دار موقته. حالا گاهی میگه پل، گاهی میگه موقت، گاهی میگه غریب، گاهی میگه مهمان. خب سومین و چهارمین علامت انسان عاقل اینه، عاقل میبینه دار اقامت کجاست، اونجا سرمایه گذاری میکنه، دار موقت کجاست، اونجا سرمایه گذاری نمیکنه، زود جمع میکنه. عزیزان من، شما توی شهری که 50 سال 60 سال میخوای زندگی کنی، یا توی جایی که میخوای 10 روز بری، کجا سرمایه گذاری میکنی؟ یه مسافرت میخوای 10 روز مثلا بری شمال، در سال میخوای 5 روز بری، 10 روز بری، سرمایه گذاری اونجا میکنی؟ یا قم یا تهران که میخوای زندگی کنی؟ فرمود سومین نشانه ی آدم عاقل اینه، عرف دار اقامتها، تشخیص میده محل اقامت کجاست، فاصلحها، اونجا رو اصلاح میکنه. و عرف سرعت رحیلهی، میبینه کجا باید زود رد بشه، فتزود لها، خودشو آماده میکند. این حدیث نورانی که من خواندم خدمت شما از منابعی که آمده، از جمله در خصال مرحوم صدوق و در سایر منابع هم تو واژه عقل نگاه کنید روایت هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه و عرف دار اقامتها فاصلحها و عرف سرعت رحيله فتزود لها. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بسمك الاعظم يا الله، به عظمت امام حسین و جوانش قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، جوانهای ما رو به جوان امام حسین مؤمن متدین خوش اخلاق اهل نماز قرار بده، زمینه تحصیل و ازدواجشون رو، شغلشون رو فراهم بفرما، فقر و گرانی و اعتیاد رو از این کشور ریشه‌کن بگردان، به مقربان درگاهت کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بنما، بیماران بستری در بیمارستان شفا عنایت بفرما. خداوندا تن سالم، رزق حلال، عمر با برکت به همه ما عنایت بفرما. اموات گذشتگان امام عزیز، شهدا، روحشون از این جلسه بهره‌مند بگردان و عجل اللهم فی فرجه.
ای مایه آرامش دلهای خدایی، ای مایه آرامش دلهای خدایی، ای نرگس گلخانه ام النجوایی، پرورده زهرا، زیبنده زهرا، شکفته گل اسمت، به لبخند رسالت، شکفته گل اسمت، به لبخند رسالت، تو جان علی فاطمه را نور دو عینی، تو جان علی فاطمه را نور دو عینی، تو محرم راز حسنی یار حسینی، زینب گل نامت، کوثر لب جامت، کوثر لب جامت، تو بانوش وجودی که این جلوه نمودی، تو بانوش وجودی که این جلوه نمودی، شد زمزمه ذکر ملائک سخن تو، شد زمزمه ذکر ملائک سخن تو، زان خود که بشکفته چو گل از دهن تو، از نسل مبارک یاسین و تبارک، یاسین و تبارک، گل یاسمنی تو، حسین و حسنی تو، گل یاسمنی تو، حسین و حسنی تو، در راه عبور تو فلک دیده ببندن، در راه عبور تو فلک دیده ببندن، ناموس ازل شرم و عفاف تو پسندم، ناموس ازل شرم و عفاف تو پسندم، بانوی ولایت مینوی ولایت، نسیم سحر عشق گل و برگ و برش، نسیم سحر عشق گل و برگ و برش، ای مایه آرامش دلهای خدایی، ای مایه آرامش دلهای خدایی، ای نرگس گل خانه ام النجبایی، پرورده زهرا زیبنده زهرا، شکفته گل اسمت به لبخنده رسالت، 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 شکفته گل اسمت به لبخنده رسالت.